حسن روحانی میگوید که خوزستان قلب تپنده ایران است. اعتراض در چارچوب قانون حق مردم است. دولت گوش شنوای معترضان خوزستان است. اما همزمان هم میگوید از خوزستانی ها میخواهم تا مطالباتشان را از طریق قانونی دنبال کنند.
اکثر اعتراض ها قبل از اینکه از خیابون شروع بشه از راه های متعارف قانونی شروع میشه، درخواست ها، نامه نگاری ها، و چون به راه حل منطقی و مشخصی نمیرسن، مردم مجبور میشن، در حال حاضر خوزستانی ها مجبور میشن که راه خیابان را انتخاب کنن.
تاخت و تاز ویروس کرونا در ایران، این بار تاخت و تاز گسترده ویروس نوع دلتا.
در بسیاری از نقاط کشور، شاید تمامی کشور، گونه دلتا به گونه غالب ویروس تبدیل شده. به همین جهت ما باید عملا تمامی کسی که دو دوز رو زدن رو حساب بکنیم به عنوان عامل اصلی که بتونه حداقل یک شانس خوبی برای بازداری بده.
هشدار در مورد شکلگیری قریب الوقوع ابر تورم در ایران. همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. اعتراضات در خوزستان در شرایطی همچنان ادامه دارد که هیچ راه حلی از سوی حکومت جمهوری اسلامی برای حل مسالمت‌آمیز بحران این استان مهم کشور ارائه نشده. همکارم مهرداد قاسمفر از طریق خط تلفن با ما همراه است. مهرداد، به شما سلام می‌کنیم. به مجله نیمه شب خوش آمدی. آخرین خبرهای مرتبط با اعتراضات خوزستان رو از شما بشنویم.
سلام میکنم به تو و سلام میکنم به همراهان رادیو فردا و این مجله نیمه شب. بله، گزارش هایی که الان تا در همین یکی دو ساعت منتشر شده که از اینه که هشتمین شب اعتراض در استان خوزستان از طرف مردم به وضعیت خشکیده شدن یا خشکانده شدن رودخانه و وضعیت زیست محیطی و فقر و مشکلات اقتصادی فراوان این استان وارد هشتمین شب شده. مردم همچنان در شهرهای مختلف به خیابان آمدند، ضمنی که امروز هم یکی از کشته شدگان به نام هادی بهمنی که یک نوجوان 17 ساله بود به خاک سپرده شده. اینترنت هم در این استان، در بخش اعظم این استان دست کم قطع هست. منابع مختلف میگن که 5 نفر تا الان کشته شدن در واقع، اما چند تا از منابعی که در شبکه‌های اجتماعی هم بودن صحبت از کشته شدن 9 نفر در بخش مختلف استان میگن. البته جمهوری اسلامی میگه 2 نفر از اینا به وسیله خود معترضین کشته شدن که به نظر میاد که هیچ منبع دیگری به جز خود منابع نظام اینو تایید نمیکنه. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت هم امروز توییتی کرده و نوشته که به نیروهای امنیتی دستور داده که بازداشته حوادث اخیر خوزستان رو که به گفته ایشون عمل مجرمانه نداشتن به سرعت آزاد بشه. ایشون هیچ صحبتی در موردی که چه عملی مجرمانه است و آیا اعتراض مسالمت‌آمیز ای که عمل مجرمانه است یا خیر توضیح نداده.
مرد، گسترش اعتراضات به شهرهای دیگه هم اتفاق افتاده، در این باره چی برامون دارین؟
گسترش اعتراضات پیش از اینکه به شهرهای دیگه باشه که بهش خواهیم رسید، به خود شهرهای استان هم هست که حتی خبرنگاران جوان، باشگاه خبرنگاران جوان که وابسته به صدا و سیمای تایید میکنه که در 15 شهر استان خوزستان رخ داد این اعتراضات و همین الان هم شهرهای بسیاری در استان خوزستان درگیر تظاهرات هست. کوتبدالله، شاور، حمیدیه، رامهرمز، ماهشهر، رامشیر، ایزه، ویست، شادگان و همینطور محله‌های مختلف اهواز مثل کوی مندلی، کوی علوی، اینا در شب‌های گذشته تا الان اعتراضات وجود داشته. خبرگزاری صدا و سیما هم درباره شهرهای مسجد سلیمان و سوسنگرد و ایزه و الهایی و برومی صحبت می‌کنه و همینطور تجمعاتی که از غرب خوزستان به شرق خوزستان مثل مسجد سلیمان و ایزه و بهبهان و شهرهای مشابه رسیده. در خارج از استان خوزستان هم این اعتراضات در حمایت از مردم خوزستان گسترده شده. ویدیوهای زیادی منتشر شده، ویدیوهایی که از اعتراض مردم در کرمانشاه میگه و بسته شدن خیابان در حمایت از اعتراضات خوزستان. در این حال در استانهای اصفهان و بوشهر هم خبر از اعتراض هست. در شیراز هم تظاهرات مختلفی انجام شده در محله‌های مختلف شیراز در حمایت از مردم خوزستان با شعارهای خوزستان حمایتت میکنه نیم یا میکشم آن که برادرم کشت، یا شعارهای علیه آیت الله خامنه ای یا جمهوری اسلامی اساسا در این شهرها اعلام شده و همچنان هم ادامه داره.
حمایت‌های بسیاری از اعتراضات در خوزستان شده. چندین تشکل این کار را انجام دادن و بسیاری از چهره‌های فعال سیاسی. در این مورد چه خبرهایی برامون دارید؟
کاملا همینطوره. بجز اون تعداد فراوانی که در روزهای گذشته تشکل‌های مختلفی از کانون نویسندگان تا نهادهای صنفی و معلمان و کارگران حمایت کردن، روز پنج شنبه هم شخصیت‌ها و گروه‌های مختلفی همچنان رو به افزایش حمایتشون. در یکی از تازه‌ترین مواردش خانه موسیقی ایران هست که بیانیه منتشر کرده و گفته که خوزستان پاره تن ایرانه و ایران تشنه و خسته از ظلم و بی‌عدالتی در جهان امروز، بیش از هر چیز نیاز به اتحاد و همدلی داره. این صحبت خانه موسیقی ایرانه. همینطور یک بیانیه دیگری 300 فعال مدنی و سیاسی امضا کردن و منتشر کردن که محکوم کردن سرکوب اعتراضات مردم خوزستان رو و نوشتن وظیفه حکومت تمکین به رأی و نظر ملته، نه اینکه امنیتی سازی کنه و اعتراضات آرام و مدنی مردم رو به خون بکشه.
سپاسگزارم و میرسیم به سوال آخر و اون اینکه حسن روحانی هم در این باره واکنشی نشون داد روز پنجشنبه، اون چه بود؟
بله، حسن روحانی بالاخره به صدا آمد بعد از 7 روز اعتراض مردم خوزستان و گفت مردم خوزستان حق دارن اعتراض کنن، اما بلافاصله اضافه کرد که اما شعار ناصحیح ندند و آنهایی که نااهلند مردم باید مراقب سوء استفاده نااهلان باشن. به هر حال حمایت آقای روحانی به این شکل بوده، بیشتر از این نبوده و در این حال میگه که ممکنه که افرادی هم سوء استفاده کنند و با سلاح گرم تیراندازی بکنند. این رو هم رد کرده. روحانی در این حال اعلام کرده که معاونش اسحاق جهانگیر رو با یک هیئت ویژه‌ای برای بررسی مشکل به خوزستان فرستاده.
مهرداد قاسمفر با او همراه بودیم و میشنیدیم در مورد اعتراضات گسترده در خوزستان. مهرداد، سپاسگزارم. و اما حسن روحانی روز پنجشنبه گفته که خوزستان قلب تپنده ایران است، اعتراض در چارچوب قانون حق مردم است، حتی گفته دولت گوش شنوای معترضان خوزستان است و همزمان از خوزستانی ها خواسته تا مطالباتشان را از طریق قانونی دنبال کنند نه به خیابان آمدن. نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی در ترکیه، این رو با او در میان گذاشتیم، پاسخ او رو بشنویم.
به نظر من آقای روحانی این صحبتی که کرده خودش بهتر از هر کسی پاسخش رو میدونه، ولی به عنوان یکی از مسئولین نظام این وظیفه رو به عهده گرفته که دست فرافکنی بزنه و الا توجه کنید که اکثر اعتراض ها معمولا قبل از اینکه از خیابون شروع بشه از راه های متعارف قانونی شروع میشه، درخواست ها، نامه نگاری ها، و چون به راه حل منطقی و مشخصی نمیرسن مردم مجبور میشن، در حال حاضر خوزستانی ها مجبور میشن که راه خیابان رو انتخاب کنند. خود خیابان هم از نظر قانون اساسی نیمبند جمهوری اسلامی هم راه غیر قانونی نیست. ما اصل 27 قانون اساسی رو داریم که تاکید میکنه تشکیل اجتماعات به شرط اینکه با حمل سلاح نباشه آزاده. آقای روحانی حتی خیابان آمدن مردم رو هم برخلاف اصول قانون اساسی خودشون یک امر ناشایست و غیر قانونی میدونه. مهمترین نکته در صحبت‌های روحانی همون جملات آخره که خواسته به عنوان رئیس دستگاه اجرایی کشور نقش کشتن مردم رو به عهده خود معترضین واگذار کنه. اینکه شعارهای ناشایست داده میشه و یه عده‌ای ممکن از بین جمعیت با سلاح بیان و بزنن و کسی از شهروندان رو بکشن. این همون حرفی بود که آقای روحانی به نظر من کل این صحبتش رو به خاطر اون انجام داده امروز.
آقای بهرامی، اصلا چگونه وضعیت خوزستان به امروز رسیده، به اینجا رسیده؟
به نظر من مسائل متعددی وجود داره. یکیش ماهیت حکومت‌های مثل جمهوری اسلامی ایران که از ابتدا دنبال بستن مرزها و دنبال مسائل مبهم و گنگی مثل خودکفایی بودن، خواه ناخواه کشور رو به این نقطه میرسوند. خودکفایی یعنی این که شما از اصل سرمایه مصرف کنید، مرزها رو با دنیا ببندید، دنبال این باشید که هر محصولی رو، چه محصولات کشاورزی و چه صنعتی در داخل کشور تولید کنید، که وابسته به کشورهای دیگه نباشید، چون با اون کشورها سر جنگ دارید. نتیجه همچین تصمیمات کلان و مهمی در نهایت این میشه که ظرفیت و بنیه اون کشور یک روزی به انتها خواهد رسید و مشکلات یکی پس از دیگری ظاهر میشن. یعنی این بحث فقط بحث آب نیست، شما در صنعت، در آموزش، در تمام عرصه‌های زندگی مردم ایران میبینید که زیرساخت‌ها فرسوده است، حکومت توان بازسازی نداره. این طرز تفکر به خودکفایی تو حوزه کشاورزی باعث میشه تصمیمات واقعا غیر کارشناسی مثل کشت گندم و برپا کردن یک جشن بزرگ مبنی بر این که ما در گندم خودکفا شدیم، در حالی که این اصلا افتخاری نداره در یک کشوری که بیش از دو سومش بیابونه خودکفایی گندم رو جشن بگیریم. یک همچین مسائلی در کنار محروم کردن کشور از درآمد سرشار توریسم که اون هم باز ریشه در خواستگاه‌های ایدئولوژیک و مذهبی حکومت جمهوری اسلامی داره، در نهایت کشور رو به این نقطه رسوند، مجبورن از این بر آب بردارن به جای دیگه بدن، چون اونجا کشاورزی به مردم قول دادن، یه عده زیادی رو مشغول کشاورزی کردن. این برنامه‌های واقعا غلطشون، ایرانیان شانس آوردن که اینا با کمبود پول و کمبود بودجه مواجه شدن و بیش از این ادامه ندادن. لیلا شما هر بزرگتری مثل انتقال آب دریای خزر به سمنان رو در نظر داشته باشید که خیلی مسائل زیست محیطی و استراتژیک خیلی منفی که به بار می آورد بیش از این انتقال سرشاخه‌های کارون مثلا به اصفهان و به یزد و جاهای دیگر. این مجموعه مسائلی هستش که یک حکومت ایدئولوژیکی رو که به دنبال رفاه مردم نبوده، به دنبال یک زندگی نرمال و عادی برای شهروندانش نبوده، بلکه درهای کشور رو بسته در هر زمینه‌ای و دنبال مبارزه با تمام دنیا بوده از اول تا دهه دوم، امکانات و بودجه کشور ایجاب می‌کرد و به اینها جواب می‌داد برای مبارزه با تمام دنیا تقریبا. اما از دهه سوم ما دیدیم که مشکلات شروع شد، کم و کاستی ها خودشون رو نشون دادن از گوشه و کنار کشور و کار به جایی رسید که الان واقعا جمهوری اسلامی به هیچ وجه نمیتونه این اوضاع رو به صورت اساسی جمع کنه، یعنی این ور رو میگیره و قسمت دیگه از دستش در میره و این مسئله و این اعتراضات از این لحاظ من میگم که تازه شروع کار هست و ما از این به بعد حتی اگر این اعتراض خوزستان رو با زور نیروی امنیتی سرکوب کنند دیری نمیپاید که باز هم یک اعتراض دیگه در یک گوشه دیگه از کشور برپا خواهد شد.
آقای بهرامی، اکثر کارشناسان بی تدبیری و سوء مدیریت رو دلیل کم آبی در خوزستان میدونن، اصولا دلیل بیشتر مشکلات در ایران میدونن. شما تصور میکنید که چرا رهبران سیاسی یک راه حل سیاسی پیدا نمیکنن برای اینکه ناکارآمدها رو کنار بگذارن و در عوض کارآمدها رو جایگزین کنن؟
دلیل اولش نبود استراتژی‌های کلان در ارتباط با توسعه نزد سیاستمداران جمهوری اسلامی که اصلا اصولا مفهوم توسعه رو نمی‌دونن چی هست و باید چیکار کنن دربارش. اما دلیل مهم اینه که از قبل چنین مسائلی نهادهای قدرتمندی مثل سپاه پاسداران سود می‌برن و به همین دلیل خیلی سخت هستش برای مجریان و مخصوصا برای دولت که قدرت بسیار پایینی در کلیت ساختار جمهوری اسلامی داره بتونن سپاه رو از معادلات اقتصادی و سازی و پروژه های بزرگ انتقال آب و مسائل اینچنینی حذف کنند. سپاه هم که بعد از جنگ کلن در دوره آقای هاشمی بود که تمام این ابزارالات و لوده رو نمیدونم بیل مکانیکی و اینها رو فکر میکردن در اختیار داره، باید الان بیاد هر طرحی که مصوب میشه به جای اینکه به مزایده و مناقصه گذاشته بشه و با صلاحیت ها وارد بشن و انجامش بدن، سپاه یک تنه این رو با استفاده از قدرت سیاسی خیلی بالایی که داشت قبضه میکرد و هنوز هم داره به این روندش ادامه میده و سال به سال این نقشش پررنگتر شده تو اقتصاد ایران. در نتیجه تا وقتی که سپاه این همه زور و قدرت و نفوذ در اختیار داره، از طریق نهادهای بالاتر از دولت معمولاً بودجه ها رو کانالیزه میکنه به سمتش این پروژه های غلط، ولی پروژه هایی که برای خودش و جیب سپاه بسیار هم پرفایده است. این روند به نظر من تا زمانی که این قدرت رو در اختیار داره کماکان ادامه خواهد داشت.
از نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی در ترکیه میشنیدیم. بریم از شما بشنویم.
دولت ما در جمهوری اسلامی ایران یک دولت ناشایستی هست که بر تمام دولت‌های دنیا این مشخص شده. هر خواسته مردم رو این دولت ناشایست با سرکوب و گلوله جواب میده، در عوض که بیاد رای حل پیش روی معترضین قرار بدهد جوابشان را با گلوله میدهد.
40 سال وضعیت خوزستان، نه فقط خوزستان، سیستان بلوچستان به نوع خودش، هر استانی به نوع خودش همین بوده که هست. اینکه فکر کنید مثلا الان روحانی باعث بیب و آبی خوزستانه یا نمیدونم کم کاری سیستان بلوچستانه، این همه رئیس جمهور، خاتمی، احمدی نژاد، کی اومدن رفتن، هیچ فرقی نکرد، نه در زمینه فقط خوزستان و سیستان بلوچستان، در تمام زمینه ها. تنها کسی که مقصر این کاره و هنوزم داره ادامه میده و ایرانو داره نابود میکنه، خامنه ای و گروهش در سپاه هستن. و سلام.
حکومتی که به جای کارشناسان متخصص و متعهد در هر رشته برای گزینش پست‌های مملکت فقط و فقط معیارش افراد بی سواد متعهد به ولایت فقیه و بی اختیار و فاسد گزینش کند، توقع دارید وضع مملکت به از این باشد که الان شاهدش هستیم؟
دو روش برخورد جمهوری اسلامی با مردم معترض که واقعا نخنما شده و تکراری است، اینه که اول مردمی که میان تو خیابون و معترض هستن انگشت شمارن، آلت دست بیگانن، فریب خورده هستن، و دوم اینکه اسلحه نیرو انتظامی چوبیه و گلوله نداره، اگر کسی هم کشته میشه کار خود مردمه که اسلحه هست، خونه میارن به هم شلیک میکنن تا این رژیم معصوم رو بدنام کنن.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
بخش جدا نشدنی پوشش خبری رادیو فردا هستید، یادتون نره. و اما مسعود نیلی، اقتصاددان ساکن ایران، درباره شکلگیری قریب الوقوع ابر تورم در ایران خبر داده و نسبت به اون هشدار داده. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، در این باره با ما گفتگو کرده است.
برخی دیگر از مقامات اهم از حکومتی یا غیر حکومتی یا کارشناسان معتقدند که تورم در نیمه سال از سطوح کنونیش افزایش پیدا میکنه و البته نشانه های گوناگونی هم وجود داره و استدلالی که وجود داره اینه که با این نقدینگی عظیمی که به طور روزمره تزریق میشه به اقتصاد ایران و همزمان این رکودی که هست و این به هر حال تنگناهایی که در اقتصاد ایران هست، مثل فرضاً تنگنای برق یا فرضاً تنگنای آب الان یا مشکل کرونا، از یک سمت ما شاهد این هستیم که بخش حقیقی اقتصاد، این بخش تولید، رمقی نداره، از رمق افتاده. از طرف دیگه دولت برای اینکه کسر بودجهش رو بپوشاند ناچار میبایست نقدینگی بده و بازار، و با این دولت 13 که بر سر کار خواهد آمد ابتداعاً میبایست این و سیل نقدینگی رو بیشتر بکنه برای حل مشکلات، و در نتیجه سیل نقدینگی بیش از گذشته خواهد شد. تورم ایران در شرایط فعلی هم چندان پایین نیست، تورم 40% رو باعث شده که ایران جزء 3 کشور از کشورهایی که دارای بالاترین تورم هستند قرار بگیره و تورمش نسبت به میانگین بین المللی بیش از 10 برابره. همزمان دولت جدیدی که قرار است بیاد سیاست‌هاش روشن نیست و تحریم‌ها وجود داره و رکود وجود داره، و بنابراین این که نرخ تورم افزایش پیدا بکنه و بره بالا این دور از انتظار نیست. شواهد زیادی دلالت داره بر این، و به طور فوری فوتی دولت آینده هیچ ابزاری رو در دست نداره. یعنی دولت آینده اگه ما از الان بخوایم بررسی بکنیم، نه چهره هایی که سکان اقتصاد رو به دست میگیرن معلومه کیا هستن، نه سیاست های اونها روشنه که چه سیاست هایی رو دنبال میکنن، و همزمان تنگناهای اقتصاد ایران بسیار زیاده. بنابراین اگر فقط به این سه محور توجه داشته باشیم، باید انتظار داشت که این دولت 13 امکانات چندانی رو برای مهار تورم نداشته باشد. بلعکس نشانه‌های زیادی وجود داره که به هر حال این دولت ناتوان خواهد بود از مهار تورم. یکی از نشانه‌ها همین داستان است، یعنی اینکه نبود سیاست‌های روشن، نبود مدیرانی که کارآمد باشند و معلوم نیست کیا هستند و اون تنگناها. ترکیب این سه متغیر باعث میشه که ما در واقع امیدی نداشته باشیم به اینکه تورم مهار بشه. همزمان باید یادآوری کنم که خود این ابهاما، یعنی اینکه معلوم نیست چه سیاستی با چه کسانی با کدام مدیران قرار است اجرایی بشود، خود این باعث میشه که تورم بره بالا. چرا؟ به خاطر اینکه انتظارات تورمی رو میبره بالا، نگرانی از آینده رو میبره بالا و این نگرانی باعث میشه که اون چیزی که تورم انتظاری هست افزایش پیدا میکنه و طبیعتاً همین رو ما تو بازار الان میبینیم، یعنی بالا رفتن شدید قیمت‌ها که الان هست بخشش به خاطر اینه که آینده روشنی نیست که چه کسی و چگونه میخواد مشکلات تورم اقتصاد ایران رو حل بکنه.
هشدار مسعود نیلی، اقتصاددان در ایران، درباره شکلگیری قریب الوقوع ابر تورم در ایران. از احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، میشنیدیم.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
با انتشار خبرها در مورد شیوع گسترده نوع دلتای ویروس کرونا و دو روز پس از آن که معاون کل وزارت بهداشت ایران از مردم ایران به خاطر عمل نکردن دولت به وعده های خود درباره واکسیناسیون کرونا عذرخواهی کرد، حالا روز پنجشنبه رئیس جمهوری ایران گفت که در واقع از وفای به عهد و قول دولتش در مورد واکسیناسیون گفته. اجازه بدید که به سراغ همکارم فرهنگ قویمی بریم و در مورد تخت و تازه کرونا در ایران از او جویا بشیم. تازه ترین ها فرهنگ، نخست سلام میکنیم و به مجله نیمه شب خوش آمدی و از تازه ترین آمار رسمی از شما بشنویم.
با درود به شما خانم الهه و شنوندگان گرامی، خیلی مختصر اشاره میکنم بر پایه آمار رسمی وزارت بهداشت. در شبانه روز گذشته بیش از 20,300 نفر به ویروس کرونا مبتلا شدند و میبینیم که در یک هفته گذشته آمار مبتلایان چند روز هم از 23,000 نفر فراتر رفت. در 24 ساعت گذشته هم 226 نفر بر اثر عوارض ناشی از کرونا جان باختند که البته به گفته منابع مستقل این آمار میتونه 2 تا 3 برابر آمار رسمی باشه. تعداد شهرهای قرمز هم به 232 شهر رسیده و 117 شهر هم در وضعیت نارنجی قرار دارند و تنها 99 شهر در وضعیت زردند. همه اینا در حالیه که کمبود سختگیری ها مسیرهای رو به شهرهای شمالی ایران در روز پنجشنبه در واقع بسیار شلوغ بود و خبرهای منتشر شده که برخی از دارندگان خودروها در شهرهای شمالی استان گیلان و مازندران ماشین خودشون رو با پلاک بومی اجاره میدن تا مسافران از تهران و شهرهای دیگه بتونن خودشون رو به دریا برسونن. و در ضمن گفته میشه که با نزدیک شدن به روزهای تعطیلی و عزاداری ماه محرم در پایان هفته جاری و تشویق مردم به شرکت در این مراسم از سوی حکومت، احتمال داره که شمار مبتلایان و قربانیان کرونا بیشتر از این هم بشه، به ویژه با حضور سویه موسوم به دلتا که موجب نگرانی زیاده. با این وجود مقام های حکومتی و مذهبی و سیستم ناکارآمد حکومتی بیشتر از جان مردم به فکر مسائل دینی اند و به تندرستی و زنده ماندن مردم خانم الهه توجه چندانی ندارند.
فرهنگ، وضعیت بحرانی گسترش ویروس کرونا در بسیاری از استانهای ایران هر روز شدت بیشتری میگیره. وضعیت سیستان و بلوچستان فوق بحرانی اعلام شده. این وضعیت چگونه است؟
همونطور که اشاره کردین در واقع امروز روز پنجشنبه محمد هاشمی شهری رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به وضع فوق بحرانی در استان سیستان و بلوچستان تأکید کرده بر این وضع و گفته که شمار جانباختگان کرونا این استان در شبانه روز گذشته به بیش از 2600 نفر رسیده که بسیاری بر اثر ابتلا به سویه دلتا به این بیماری مبتلا شدند و اضافه کرده که پایین ترین میزان رعایت پروتکل های بهداشتی هم مربوط به همین استانه. در استان هرمزگان هم وضع بسیار بحرانیه. در همین حال علاوه بر استان های جنوبی و شرقی کشور گسترش ویروس جهش یافته موسوم به دلتا در شهرهای شمالی بیشتر شده. مثلا بر پایه گفته های مسئولان دانشگاه علوم پزشکی مازندران تمام بخش های بیمارستانی در مازندران جایی برای بیماران معمولی ندارند و مثلا در شهر آمل شمار بستری شدگان کرونا از 400 نفر هم عبور کرده و در شهرهای ساحلی نوشهر و محمودآباد هم تخت خالی به طور کلی وجود نداره. خانم الهه،
فرهنگ، از واکسن خارجی و روند واکسیناسیون چه خبرهایی برامون داری؟ ظاهراً دولت ژاپن نزدیک به 3 میلیون دوز واکسن آسترازنکا به ایران اهدا کرده که قرار امروز یعنی روز جمعه به ایران تحویل داده بشه.
بله دقیقاً، باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیما این خبر رو منتشر کرده که در واقع عصر امروز یک محموله بزرگ حاوی 2,900,000 دوز واکسن استرازنکا به ایران وارد میشه و این محموله ظاهراً در قالب قرارداد موسوم به کوواکس و با توجه به شرایط بحرانی کرونا در ایران از سوی ژاپن به ایران هدیه شده. البته در این خبر اومده که این واکسن های استرازنکا ساخت کره جنوبیه و در واقع شامل ممنوعیت علی خامنه‌ای مبنی بر جلوگیری از ورود واکسن های آمریکایی و بریتانیا به ایران نمیشه که میدونیم این تصمیم او جان عده زیادی رو به خطر انداخته و بسیاری به علت دسترسی نداشتن به واکسن در واقع کرونا قربانی این تصمیم شدند. به هر حال روز پنجشنبه هم همونطور که اشاره کردین حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در حرفای شعارگونه مدعی شد که دولت او در زمینه واکسیناسیون به وعده‌اش عمل کرده و گفت که بیش از 9 میلیون نفر واکسن زدند، اما نگفت که تنها حدود 2 میلیون نفر هر دو دوز رو دریافت کردند و 7 میلیون دیگه تنها یک دوز که میدونیم با تزریق یک دوز ایمنی کمی حاصل میشه. در ضمن یادمون نره که دو روز پیش از این ایرج حریرچی معاون وزارت بهداشت به خاطر عمل نکردن دولت به وعده هاش در مورد واکسیناسیون عذرخواهی کرد. حرفای متناقض. به هر حال واکسیناسیون در ایران بسیار کند و به صورت قدرشکانی انجام میشه. در ضمن از واکسن داخلی برکت هم هیچ خبری نیست. خانم الهه،
سپاسگزارم. با فرهنگ قویمی همکارم همراه بودیم و در مورد کرونا در ایران میشنیدیم. اما همون گونه که شنیدید، رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه از وفای به عهد و قول دولتش در مورد واکسیناسیون کرونا گفته بود و همچنین با افتخار از واکسینه شدن 9 میلیون ایرانی علیه کرونا خبر داد که این 9 میلیون هر دو دوز رو دریافت نکردند، در حالی که 1/4 کشور یعنی اندکی بیش از 2 میلیون نفر هر دو دوز واکسن را دریافت کردند. و به نظر میرسه که برای تهیه دوز دوم هم جمهوری اسلامی ناتوان و درمانده است و حالا هم که برخی از مقامات کشور از گستردگی بسیار زیاد ابتلا به نوع جهش یافته دلتا خبر میدن، رادیو فردا با ماهان قفاری پژوهشگر ارشد همگیری شناسی در دانشگاه آکسفورد در بریتانیا گفتگو کرده است.
ما داده‌ها و شواهد متعددی داریم که یک دوز واکسن، حالا در بریتانیا خب تحقیقات بسیار زیاد در روی موضوع نسبت به واکسن فایزر و آسترازنیکا که می‌دونیم یک دوز این واکسن‌ها تنها شاید 33% مسئولیت برای جلوگیری از بستری به شما میده، عدد بسیار پایینی هست و قطعاً ما نیاز داریم، چون می‌دونیم به درستی در بسیاری از نقاط کشور، شاید تمامی کشور، گونه دلتا به گونه غالب ویروس تبدیل شده. به همین جهت ما باید عملاً تمامی کسایی که دو دوز رو زدن رو حساب بکنیم به عنوان عامل اصلی که بتونه حداقل یک شانس خوبی برای بازداری بده. خب خبر خوش همین است که بله اگر افراد دو دوز رو بزنن، باز همون ارجاع میدن به آسترازنیکا و فایزر، ما میدونیم تا 90% میتونه شانس بستری رو پایین بیاره. البته که ما خب داده ای از واکسن برکت و کارایش نداریم، برای همین نمیتونیم تعمیم بدیم این نتایج رو به اون واکسن، ولی راجب واکسن سینوفارم باز راجب دلتا اطلاعات دقیقی نداریم، اما باز شواهدی هست که این واکسن هم کارایی رو داره برای که بتونه از بستری جلوگیری بکنه و به هر حال مورد تایید سازمان بهداشت جهانی هم هست. اشاره فرمودید به اینکه مشکل دوز دوم بسیار مشهود هست در ایران که بسیار هم درسته. ما متوسط روزانه دوز دومی که داریم میزنیم، حالا بیشتر آماری که رکورد هم داره میزنه و روند سعودی شاید به نوعی داره، بیشتر هم مربوط به دوز اول هست که بیشتر در واقع غالب اون درصدی اعلام میشه روزانه. از دوز اول به دوز دوم ما روزانه داریم حدود شاید کمتر از 20,000 دوز میزنیم و یعنی این نشون میده که به خاطر کسری که هست از واکسیناسیون افرادی که دوز یکیشون آسترازنیکا زدن یا سینوفارم و هنوز تامین نشده دوز دومشون، این افراد هنوز ایمنی کامل نداره. این خطر رو در واقع هست که اون افراد شاید یک حس مجازی و غیر واقعی ایمنی بهشون دست بده و فکر کنن که چون یک دوز رو زدن امن هستن و خب ممکن است برن به جامعه و ابتلا پیدا بکنن، این میتونه به شرایط بد دامن بزنه.
آقای قفاری، وضعیت سیستان و بلوچستان روز پنجشنبه باز هم فوق بحرانی توصیف شده. از دیدگاه شما چرا بعد از دو ماه همچنان این وضعیت فوق بحرانی مانده و چرا اقدامی صورت نگرفته یا ناتوان از اقدامی بودن؟
بله دقیقا، به نظر میاد ما یک اتفاقی است که ببینید 4 بار قبل این تکرار شده. ما دیگه میدونیم کرونا چجوری رفتار میکنه. وقتی که یک پیک ابتلای به این شدت داره در استانهای مختلف گزارش میشه، به این معنا هست که ما باید وقتی که به خاطر اینکه واکسیناسیونمون کامل نیست، برای اینکه بخوایم ابتلا رو کاهش بدیم و فوت رو کاهش بدیم، باید بریم به یک قرنطینه گسترده. و عملا مسئولین وقتی که این کارو نمیکنن دارن میپذیرن که قرار هست فوت بره بالا، چون این تنها اتفاقیه که میفته. این دفعه با 4 دفعه قبل تفاوتی بکنه و متاسفانه همین رو هم ما شاهدیم. دلتا گونه مهلک‌تری هست به خاطر اینکه سرعت پذیری بیشتری داره، حتی شانس فرارش از سیستم ایمنی تعدی وجود داره، میتونه افرادی که قبلا مبتلا شدن رو بیمار بکنه و این همه اینها به شرایط دامن میزنه. عملا این سوء مدیریتی که از ابتدای پاندمی بوده در ایران و ما هنوز هم شاهدش هستیم. ما هنوز آمار رسمی ابتلای روزانه و فوت روزانه رو در هیچ استانی از کشور اصلا نداریم. یعنی یک فردی که در سیستان و بلوچستان میدونه آمار ابتلای روزانه در اون استان چقدر. اینا در واقع چیزای اولیه هستش که برای اینکه شما بخواید هشدار بدید یا شفاف داده های پاندمی رو در اختیار مردم بذارید که بتونن تصمیم آگاهانه بگیرن، در اختیارشون وجود نداره و صرفا یک رنگ بندی شده. حالا قرمز است بله، یعنی بد، ولی چقدر بد ما این رو دقیق نمیدونیم. عملا
خبرهای منتشر شده در مورد اینکه 55 تا ورزشکار و دستاندرکاران المپیک وارد دهکده المپیک در توکیو شدند، 55 ورزشکار جوان المپیکی، هرچند که هر دو دوز واکسن خودشون رو زده بودند اما مشخص شد که به کرونا مبتلا شدند. سوال از شما اینه که این دو دوز واکسن تا چه حد ایمنی میاره؟
من باید تاکید بکنم که قطعا ما میدونیم شواهد متعددی هست که قطعا دو دوز زدن دو دوز واکسن شانس فوت شما رو به شدت پایین میاد، حتی تا بالاتر از 90% در بریتانیا، حتی تا 92%. ما میدونیم که دو دوز واکسن از بستری شما و به همین ترتیب از فوتش افرادی که واکسن رو گرفتن کم میشه. اون چه که من نگفتم و به خاطر این هم نگفتم که اطلاعات هنوز راجبش در حال تکمیل هست، مسئله این هستش که چقدر افراد باز هم ریسک بیمار شدن درشون وجود داره با بیماری علامت دار. اون چیزی هست که ما میدونیم واکسن ها گارانتی 100% به شما نمیدن، یعنی شواهد اولیه برمیاد. باز من ارجاع میدم به آسترازنکا و فایزر چون تحقیقات رو اینها بیشتر بوده که شاید بالاتر از 65% ریسک عفونت علامت دار رو از افراد بگیره، ولی به این معنی است که 40% میتونه باز هم در یک جامعه تصادفی افراد که حتی دو دوز واکسن رو دادن بیمار بشن. و خب وقتی که این افراد در جامعه پخش بشن و تست ازشون گرفته نشه و ایزوله نکنن خودشونو، طبعا میتونن به افراد دیگری که واکسینه نشدن بیماری رو منتقل کنن و اونها رو در خطر قرار بدن. اما مجدد برای خود اون افراد ریسک فوت و بستری کماکان پایین خواهد بود بنا به آماری که داریم.
ژاپن قراره نزدیک به 3 میلیون واکسن، دقیقاً 2 میلیون و 900 هزار واکسن آسترازنکا به ایران اهدا کنه. تصور میکنید که با توجه به مشکلاتی که خود ژاپن با واکسیناسیون داره و با واکسن داره، چرا آسترازنکا رو به ایران میده؟
این هم سوال خیلی خوبی. الان ژاپن رو بخوایم به آمارش نگاه بکنیم، به نظر میاد چیزی تنها شاید نزدیک 12% از جمعیتشون رو دو دوزشون رو کامل داده باشن و 22% تقریبا 23% یک دوز رو زدن. آمار نسبتاً کم و پایینی هست و پیک ابتلا هم به نظر میاد رو به افزایش داره میذاره در ژاپن. این برمیگرده واقعیت اینه که ما اصلا ببینیم ژاپن این رو تحت قالب کوواکس داره میده یا اهدایی از جای دیگری هست، یعنی آیا ملزم بوده در واقع ژاپن این کارو بکنه بنا به قرارداد یا نه. هیچ وقت ایران در واقع اعلام نکرده این واکسن های اهدایی رو وقتی میگیره که چه واکسنی هستش، آیا آسترازنیکا است، آیا سینوفارم، یا واکسن دیگه. برای همین نمیشه دقیقاً هم اظهار نظری کرد که علت این قضیه چه بوده. عملاً
از ماهانه قفاری، پژوهشگر ارشد همه‌گیری شناسی در دانشگاه آکسفورد در بریتانیا میشنیدیم.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram.
@fardagram.
تازه ترین خبر حاکی از اونه که ایالات متحده روز پنجشنبه آلوارا میرا، وزیر نیروهای مصالح انقلابی و مجموعه واحد امنیت وزارت کشور کوبا رو به دلیل سرکوب تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم این کشور تحریم کرد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با محکوم کردن بازداشت‌های گسترده و دادگاه‌های نمایشی و ساختگی گفته این تحریم‌ها آغاز راه است و ایالات متحده آمریکا به تحریم افرادی که در سرکوب مردم کوبا نقش دارند ادامه خواهد داد. برونو رودریگز وزیر امور خارجه کوبا این اقدام واشنگتن را بی اساس و افترامیز توصیف کرده. هفته گذشته هزاران کوبایی به دلیل مشکلات اقتصادی، کمبود مواد غذایی و قطع برق، ضعف حکومت در مدیریت همه‌گیری ویروس کرونا و محدودیت‌های آزادی‌های مدنی دست به تظاهرات زدند. صدها نفر در نتیجه این اعتراضات بازداشت شدند. و مجید تخت‌روانچی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل، در این باره گفته که جمهوری اسلامی حمایت قاطع و همبستگی خود را با مردم و دولت کوبا در مبارزه علیه اقدامات آمریکا اعلام می‌کند. بریم و خبرهای ورزش را از فریبرز غریب بشنویم.
بازی‌های المپیک توکیو 2020 عصر روز جمعه با رژی ورزشکاران شرکت کننده در این رقابت‌ها به طور رسمی آغاز می‌شود. ایران با 66 ورزشکار در 16 رشته ورزشی در این بازی‌ها شرکت کرده. 56 مرد و 10 زن که در رژی روز جمعه فقط 24 نفر از آنان حضور خواهند داشت. المپیک توکیو قرار بود سال گذشته انجام شود که به دلیل شیوع ویروس کرونا با یک سال تأخیر برگزار خواهد شد. ایران از سال 1948 میلادی در بازی‌های المپیک حاضر بوده و فقط در دو المپیک 1980 مسکو و 1984 لس‌آنجلس حضور نداشته است. بازی‌های المپیک توکیو با حضور بیش از 11000 ورزشکار از 206 کشور جهان به مدت 16 روز برگزار خواهد شد. طبق برنامه روز جمعه در اولین روز این بازی‌ها دو نماینده ایران به مصاف حریفان خود می‌روند. نازنین ملایی در قایقرانی ماده روینگ تک نفره و میلاد وزیری در تیر و کمان. نازنین ملایی پیش از این در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در مورد حضورش در المپیک توکیو گفته بود:
خب این دوره از المپیک امیدواریم که ما بتونیم بهترین نتیجه رو کسب کنیم و جزو 3 فینال اول المپیک باشیم و جزو 15 نفر اول المپیک که بتونیم اینو سکوی پرتابی کنیم برای المپیک بعدی.
اما در بازی‌های فوتبال المپیک که دو روز قبل از گشایش رسمی بازی‌ها آغاز شده، روز پنجشنبه در فوتبال مردان در چند نتیجه مهم برزیل 4-2 آلمان را شکست داد. آرژانتین با 2 گل به استرالیا باخت، مکزیک 4-1 فرانسه را مغلوب کرد، اسپانیا مقابل مصر به تساوی بدون گل رسید و ژاپن میزبان با 1 گل از سد آفریقای جنوبی گذشت. فوتبال ایران بیش از 40 سال است که نتوانسته به بازی‌های المپیک صعود کند. و با تایید کنفدراسیون فوتبال آسیا، دیدارهای خانگی تیم ملی سوریه در مسابقات انتخابی جام جهانی به میزبانی اردن انجام خواهد شد. تیم فوتبال سوریه که در این رقابت‌ها با ایران، کره جنوبی، امارات، عراق و لبنان همگروه است، با موافقت فدراسیون فوتبال اردن در ورزشگاه ملک عبدالله شهر عمان از حریفان خود میزبانی خواهد کرد. فدراسیون فوتبال ایران هم ورزشگاه آزادی تهران را برای میزبانی به کنفدراسیون فوتبال آسیا معرفی کرده و قرار است نمایندگان AFC به زودی برای بررسی وضعیت شرایط میزبانی این ورزشگاه به ایران سفر کنند. کنفدراسیون فوتبال آسیا سال پیش به دلیل فراهم نبودن شرایط استاندارد در ایران همه میزبانی‌های این کشور در رقابت‌های رسمی را از ایران سلب کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. در این آدینه هم آرزو میکنم پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه و همیشه سربلند. خدا نگهداره تک تک شما.